اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خداوند مهر و دوستی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما. صبح زیبا و دلانگیزتان به خیر باشد انشاءالله. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش و اتفاق همکار خوبم خانم بابا خانی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم امروز با نشرات صبحگاهی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان، در همین ابتدای برنامه ها لحظات من را مزین می کنیم به شنیدن چند از آیات کلام الله مجید، سوره مبارکه فرقان، آیات 58 تا 63.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و توکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچرا میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم اجعلني فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
صبح زیبایتان بخیر باشه دوستان عزیز. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. ما انشاءالله تا ساعت 12:55 به وقت ایران و افغانستان در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان خواهیم بود. امروز پنجشنبه هست دوستان، دوم ماه ثور 1400 که مصادف است با 22 آپریل 2021 و نهم رمضان 1442 هجری قمری. و اما برنامه هایی که امروز می خواهیم تقدیم شما علاقمندان کنیم، مثل همیشه تقویم تاریخ در ساعت 7:10 تقدیمتان خواهد شد و بعد از آن نجوه های رمضانی را خواهید شنید. مشاهیر ما مفاخر جهان را می توانید در ساعت 7:30 صبح شنونده باشید و 30 روز 30 حکایت را بعد از آن تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبرهای صبحگاهی رادیو دری را خواهید شنید و در ساعت 8:10 برنامه کافه صبح را به صورت زنده و مستقیم می توانید شنونده باشید و این برنامه را همراهی کنید. در ساعت 9:05 برنامه زربان را می توانید شنونده باشید به مدت 25 دقیقه و در ساعت 9:30 هم انیس تنهایی را تقدیمتان خواهیم کرد. اطفال عزیز و نازنین می توانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:45 صبح شنونده باشند و در ساعت 10 صبح هم همکارانم برنامه زنده باد زندگی را به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری تقدیمتان می کنند. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان بخش دوم خبرهای صبحگاهی رادیو دری به سمعتان خواهد رسید و در ساعت 11:10 هم مطبوعات خبری را می شنوید. در ساعت 11:20 می توانید برنامه در آستان نور را شنونده باشید و در ساعت 11:35 هم عزیزان شنونده می توانند برنامه قرار بندگی را بشنوند. برنامه انعکاس را می توانید به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری در ساعت 12:05 شنونده باشید و در ساعت 12:35 هم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری را تقدیمتان خواهیم کرد، در مسیر دانایی. دوستان علاقمند می توانند با 2 شماره با ما در ارتباط باشند و پیامک ها، نظرها، پیشنهادات و انتقادهای سازنده خودشان را برای ما ارسال کنند. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. عزیزان همراه، اگر نمی توانید که در این ساعتی که ما برنامه ها را اعلام کردیم شنونده باشید و برنامه های خودتان را دنبال کنید، می توانید از طریق سایت رادیو دری در هر ساعت از شبانه روز که تمایل داشته باشید برنامه های رادیو دری را شنونده باشید. parstoday.com/dari. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم می توانید برنامه های رادیو دری را شنونده باشید. در گوشی هایتان این اپلیکیشن را نصب کنید و برنامه های رادیو دری را دنبال کنید. تشکر می کنیم از همراهی یک یک شما خوبان شنونده.
شدی در یادم شادم زندم که بی هوا دل دادم جانه جانان آهی پریزاد من عشقت عمریست رسیده به داد من زیبای دل خواه ای خوب همراه غرق توس بود و نبود من جان به قربانه آن دو چشمانه مهربانت ای وجود من تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و طولی ترین تصویر دنیای منه تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و طولی ترین تصویر دنیای منه تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه ندیدم افتان خیزان به دام تو رسیدم جانه جانم غرور خود شکستم هر روز هر شب به پای تو نشستم زیبای دل خواه ای خوب همراه غرق توس بود و نبود من جان به قربانه آن دو چشمانه.
تشکر میکنیم از همراهیتان، اما اولین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه دوم ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با نهم رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 22 آوریل سال 2021 میلادی است. ۵۸۹ سال پیش در چنین روزی نهم رمضان سال 853 هجری قمری، اولوغبیگ دانشمند برجسته علم نجوم درگذشت. او در سال 796 هجری قمری در سلطانیه زنجان از شهرهای غربی ایران متولد شد و در دربار جدش تیمور مؤسس سلسله تیموریان پرورش یافت. وی از 16 سالگی به فرمانروایی ماوراءالنهر که در آن زمان در قلمرو ایران بود منصوب شد. اولوغبیگ برخلاف تیمور علاقه به کشورگشایی نداشت و بیشتر به مطالعه و تحقیق می پرداخت. او برای گسترش علوم مدرسه‌ای بنا کرد که در رأس مواد درسی آن علم نجوم قرار داشت. از اقدامات مهم دیگر اولوغبیگ ایجاد رصدخانه‌ای در سه طبقه در شهر سمرقند در سال 828 هجری قمری بود. این رصدخانه با کمک مؤثر قیاس الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم معاصر اولوغبیگ بنا شد. از نتایج مهم فعالیت‌های علمی اولوغبیگ جداولی است که بزیج اولوغبیگ معروف است. این جدول‌ها مربوط به محاسبه تقویم، جدول‌های مثلثاتی و اوضاع ستارگان است. نتایج حاصل از تحقیقات اولوغبیگ درباره برخی از سیارات منظومه شمسی با داده‌های امروز اختلاف چندانی ندارد. 297 سال پیش در چنین روزی برابر با 22 آوریل سال 1724 میلادی، امانوئل کانت فیلسوف بلندآوازی آلمانی در 22 آوریل سال 1724 میلادی در آلمان در خانواده متوسط به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات خود در رشته ریاضیات، الهیات و فلسفه با تدریس در یک روستا پرداخت. کانت از 46 سالگی در دانشگاه خود با تدریس فلسفه روی آورد. او در طی سالهای مطالعه و تدریس فلسفه آثار متعددی به نگارش درآورد که نقد عقل محض، مبانی مابعد و طبیعی اخلاق، نقد عقل عملی و دین در حدود عقل از آن جمله‌اند. امانوئل کانت سرانجام در 12 فوریه سال 1804 میلادی در زادگاه خود در سن 80 سالگی و در حالی که تمام عمر را به صورت مجرد زندگی کرد درگذشت. صد و 17 سال پیش در چنین روزی 22 آوریل سال 1904 میلادی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان آمریکایی و سازنده بمب اتم متولد شد و قبل از جنگ جهانی دوم درباره اتم و چگونگی شکافتن هسته آن و آزاد نمودن انرژی عظیم حاصل از این فرایند مطالعاتی انجام داد. اوپنهایمر در جریان جنگ جهانی دوم با سرپرستی تحقیقات وزارت جنگ آمریکا منصوب شد و تحت نظر او 3 بمب اتمی اولیه ساخته شد. با وجود این، هنگامی که آمریکا در سال 1945 میلادی با بمباران اتمی ژاپن 10,000 انسان را به یک بار نابود کرد، اوپنهایمر از کار خود پشیمان شد و خواستار استفاده از انرژی هسته‌ای در امور صلح جویانه شد. صد و 112 سال پیش در چنین روز دوم ثور سال 1288 هجری شمسی میرزا مصطفی افتخارالعلماء آشتیانی از رهبران نهضت مشروطه در تهران ترور شد. میرزا مصطفی افتخارالعلماء آشتیانی متخلص به صحبا در حدود سال 1245 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی رهبر نامدار نهضت تنباکو در تهران و مورد اعتماد میرزای بزرگ شیرازی در پایتخت بود. میرزا مصطفی پس از اتمام تحصیلات نزد پدر و دیگر اساتید به اخذ اجتهاد نائل آمد و در جریان نهضت مشروطیت به این قیام مردمی پیوست و از رهبران انقلاب مشروطه و مجتهدی مبارز بود. میرزا مصطفی تلاش می نمود تا بتواند بین مشروطه و مشروعه را جمع کند، لذا از هر دو گروه کنار گرفت. سرانجام در جریان تحصن علما در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری توسط عده‌ای ناشناس در نیمه شب دوم ثور سال 1288 هجری شمسی در سن 43 سالگی به شهادت رسید و در جوار امامزاده حضرت عبدالعظیم علیه السلام نواده امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. هفتاد و 73 سال پیش در روز 22 آوریل سال 1948 میلادی در آستانه تشکیل رژیم نامشروع صهیونیستی، صهیونیست‌ها به شهر بندری حیفا در شمال غربی فلسطین حمله کردند. آنها در این حمله گسترده 500 فلسطینی را کشتند و 200 تن را زخمی کردند. زنان و کودکان فلسطینی که از قساوت صهیونیست‌ها وحشت زده شده بودند به منطقه بندری حیفا گریختند تا از آنجا به مناطق دیگر منتقل شوند، اما صهیونیست‌ها به آنها حمله کردند و 100 فلسطینی بی‌گناه دیگر را وحشیانه به قتل رساندند و 200 تن را مجروح کردند. علت افزایش این گونه کشتارهای بی‌رحمانه فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌های مسلح نزدیک شدن زمان اعلام تأسیس رژیم اشغالگر قدس در 14 می سال 1948 میلادی بود. چهل و 2 سال پیش در روز دوم ثور سال 1358 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد. بر اساس این فرمان وظیفه اصلی سپاه پاسداران حراست و حفاظت از انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است. تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتیجه هوشمندی و درایت امام خمینی رحمت الله علیه بود. در ماه‌های اول انقلاب اسلامی نهادهای نظامی و انتظامی با از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی مواجه شده بود و تشکیل یک تشکیلات نظامی و مردمی برای حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی ضروری بود. امام خمینی رحمت الله علیه این ضرورت را به موقع و به خوبی درک کرده و فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران که با هدف نابودی انقلاب اسلامی و تجزیه ایران آغاز شده بود، سپاه شایستگی ها و توانایی های واقعی خود را به نمایش گذاشت و در عقب راندن نیروهای متجاوز عراقی و شکست توطئه های دشمن نقش مهمی داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی علاوه بر حفظ آمادگی نظامی خود در برابر تهدیدهای دشمنان در طرح‌های مختلف سازندگی ایران نیز مشارکت فعال دارد. چهل و 41 سال پیش در چنین روزی دوم ثور سال 1359 هجری شمسی دانشگاه تبریز از اشغال گروه‌های منافق و ضد انقلاب بیرون آمد. در 28 حمل سال 1359 هجری شمسی، تعدادی از دانشجویان مسلمان کنترل دانشگاه تبریز را به دست گرفتند و فردای آن روز منافقین و گروهک‌ها دانشگاه تربیت معلم را تصرف کردند. با دنبال التیماتوم 3 روزه از طرف شورای انقلاب و منافقین، مردم مسلمان تبریز در دوم ثور سال 1359 هجری شمسی موفق به شکست آنان شدند. این حرکت مورد تایید امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. پس از آن ضرورت ایجاب می‌کرد تا دانشگاه‌ها برای مدتی تعطیل باشد تا تغییر و تحول اساسی در تمام نظام آموزشی کشور انجام شود. از این رو دانشگاه‌ها از آن روز در ایران تعطیل شدند تا با مطالعه و دقت و فرصت کافی تحولی بنیادین و اساسی در نظام دانشگاهی این کشور پدید آید. این وظیفه به عهده ستاد انقلاب فرهنگی محول گردید تا اینکه دانشگاه‌ها در 27 قوس سال 1361 در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه بازگشایی شدند. این حرکت با هدف اسلامی کردن دانشگاه‌ها و خارج ساختن عوامل طاغوتی بود که به انقلاب فرهنگی معروف شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما یارو همراه باشید در بخش صبحگاهی رادیو دری.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش به حیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا. نظر کردم کلاه از سر بیفتاد، سرم را مست کردان شاه روزه. مسلمانان سرم مست است از آن روز، زهی اقبال و بخت و جاه روزه. فرصتی شد تا با سلام به شما خوبان روزدار، برنامه دیگر از سری برنامه‌های نجواهای رمضانی را پیشکش حضورتان کنیم. امید که با این نجواها اتصال روحی و معنوی را با خالق و آفرینش هستی داشته باشیم و دل از زنگار غفلت بشوییم. اقبال لاهوری، شاعر پارسیگوی شبه قاره، سروده زیبا دارند که با صدای عظیمی تقدیمتان می‌کنیم. بیا ای هم نفس با هم بنالون، من و تو کشته شمع جهان. دو حرفی بر مراد دل بگوییم، به پای خواجه چشمان را بمالیم.
بیا ای هم نفس با هم بنالیم، من و تو کشته
در این نیلی فضا هر دم فزون شاید. مقام خیش اگر خواهی در این دیر به هر
فرصت‌های ماه رمضان را قدر بدانیم و از آن به آن این ماه برای شستشوی غبارهای دنیوی بهره گیریم. زبان شعر، زبان گویایی برای عرض حال و ابراز نجواهای عاشقانه به درگاه ایزد منان. سروده ای از مصطفی محدثی خراسانی را با صدای رضا طیبی می‌شنویم. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. عاشق دلخسته و سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید.
جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید. نافله ناز در آینه ها، فرصت پرواز در آینه ها. وقت سفر کردن و راهی شدن، مخزن اسرار الهی شدن. جان من و جان من و جان دوست، لحظه دیدار تو با خیشتن، لحظه یک رنگی جان است و تن. جان جهان، جان جهان است عشق، سرخوش ماه رمضان است عشق. جان من و جان من و جان تو، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان من و جان دوست،
از شمایی که همراهیتان را ارزانی برنامه کرده این متشکریم و امید که بتوانیم با پیشکشی برنامه های خاطر پسند لحظاتتان را قدر بدانیم. خداوند یار و مددکارتان.
جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پر نافله ناز در آینه ها، فرصت پرواز در آینه ها.
وقت سفر کردن و راهی شدن، مخزن اسرار الهی شدن. جان منو جان منو جان دوست، لحظه دیدار تو با خیشتن، لحظه یک رنگی جان است تن. جان جهان جان جهان است عشق، سرخوش ماه رمضان است عشق. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست.
جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. دوستان، در چند برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه به اجمال به معرفی و بررسی آثار این اندیشمند برجسته می‌پردازیم. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. بله، گفتیم که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان از فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگان فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در 17 رمضان سال 844 هجری قمری در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود. وی پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری و دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثار جاودانه و گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. امیر علی شیر نوایی و دلیل کینه‌توزی ها و حسادت های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ایالت استراباد بود و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. مورخان آثار این وزیر اهل ادب و هنر را بیش از 30 اثر به فارسی و ترکی دانستند که برخی از آنان در دست است و بعضی کمیاب است یا نسخه از آن در دست نیست. 4 دیوان غزلیات، 5 مثنوی لسان و طیر، تذکره مجالس و نفایس، منشآت پارسی و ترکی و دیوان فارسی تنها تعدادی از آثار امیرعلی شیر است. امیرعلی شیر را پدر شعر ترکی جغتایی دانستند. او علاوه بر اشعار فارسی 4 دیوان غزلیات به نام خزائن المعانی و 5 مثنوی مفصل به تقلید از خمسه نظامی و 1 مثنوی در تقلید از فریدالدین عطار نیشابوری به نام منطق الطیر به زبان ترکی جغتایی سروده است. تخلص امیرعلی شیر در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی بوده است. وی در مقدمه مثنوی لسان و طیر که ترجمه ترکی منطق و طیر عطار است در این باره می گوید: در اشعار ترکی نوایی تخلص می کردم. هنگامی که به نظم اشعار فارسی پرداختم و هر قالب نظم را در این زبان پدید آوردم، تخلص فانی را برای خود برگزیدم. امیرعلی شیر در مثنوی لسان و طیر نیز فانی تخلص کرده و در مقدمه علت این امر را این گونه توضیح داده است: آنگاه که لسان و طیر را آغاز کردم و با پرندگان مختلف پریدم، چون هدف کلی در نظم کتاب میل مبدأ و معاد بود و از سوی در آثار فارسی فانی تخلص می کردم، با آنکه این کتاب ترکی بود تخلص فانی را مناسب تر و برتر دانستم و نیز در این اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری سخن پرندگان را بیان و سیر مرغان را بر 7 وادی معین کرده و وادی 7 وادی فناست. از این روی هم تخلص فانی مناسب به نظر رسید. با دلیل قدرت شاعری امیرعلی شیر در فارسی و ترکی به او لقب ذوالسانین دادند. اشعار عربی نیز به او نسبت دادند، اما تا کنون نسخه‌ای به این زبان از امیر به دست نیامده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
امیرعلی شیر اگرچه با پدر شعر ترکی شهرت یافته است، اما پرورش یافته ادبیات فارسی است. قند پارسی را از بزرگانی چون فردوسی، سعدی، عطار، نظامی و دیگر آموزگاران آموخته و بهره‌ها برده است. و باور تاریخ ادبیات نویسان، امیرعلی شیر را باید تعلیم یافته مکتب عبدالرحمن جامی، شاعر نامدار ایرانی قرن 9 دانست. از مثنوی هایی که در بیان احوال خود در سفرها و پیش از پیوستن به سلطان حسین بایقرا سروده می توان دریافت که او شعر را از نوجوانی آغاز کرده و به دنبال ممدوحی بوده است تا اشعارش را به او تقدیم کند. از جمله آثار فارسی امیرعلی شیر دیوان فارسی اوست. این دیوان شامل غزلیات، مفردات، رباعیات و معماهایی است که امیرعلی شیر سروده و حدوداً 6000 بیت است. برخی مانند ظهیرالدین محمد بابر اشعار فارسی او را برغم ابیات خوب آن قوی ندانستند و برخی نیز همچون گروسه معتقدند که امیرعلی شیر به همان سلاستی که فارسی می نوشت به ترکی شعر می گفته است. معانی ژرف و اندیشه های والای انسانی ویژگی اصلی اشعار اوست. غزل‌های امیرعلی شیر را باید به دو دسته تقسیم کرد. گروه اول غزل‌هایی است که شاعر بدون تقلید از دیگران و به ذوق خود سروده است. گروه دوم که حجم قابل توجهی از دیوان او را شامل می‌شود، غزل‌هایی است که به پیروی از اشعار شاعران بزرگ فارسی مانند حافظ، سعدی، نظامی، عطار، جامی و امیر خسرو دهلوی پدید آورده است. بیشتر غزل‌های وی با پیروی از خواجه حافظ شیرازی سروده شدند. او شیفته حافظ بوده و در مکتب عرفانی و ادبی خواجه حافظ سیر کرده و بالیده است. با آنکه امیرعلی شیر زیر نفوذ شدید شعر نظامی گنجوی و امیر خسرو دهلوی قرار داشته، اما خود را از این شاعران نیز برتر می‌دانسته است. او از رودکی و خیام در آثار خود نامی نمی برد، ولی شعرهایش نشان می دهد که از هنر شاعری آنان نیز تأثیر پذیرفته است. در یکی از نوشته های او تصریح شده است که تقریبا هیچ دیوان شعری باقی نمانده که نخوانده و بررسی نکرده باشد. او خود پیروی از شاعران بزرگ را نه تنها بد ندانسته، بلکه آن را گدایی و خوشچینی از طبع آن بزرگان تعبیر کرده است. امیرعلی شیر نوایی، دوست و پشتیبان عبدالرحمن جامی، شاعر پرآوازه قرن نهم بود و از سبک او در اشعارش پیروی می کرد و غزلهای خود را برای اصلاح نزد وی می فرستاد و نیز بسیاری از آثار خود را به او پیشکش می کرد. به توصیه جامی بود که امیرعلی شیر به طریقه نقش بندیه پیوست. رباعی های فارسی امیرعلی شیر لطیف و وجداور و کم و بیش در بردارنده معانی صوفیانه و عارفانند. او گاه عبارتهای شیرین و زیبایی در شعر خود پدید آورده که بعدها از امثال مشهور زبان فارسی شدند. امیرعلی شیر در نثر فارسی نیز آثاری از خود به یادگار گذاشته است که در خور توجهند. در میان آثار منصور او به زبان فارسی، از رساله مفردات در فن معما باید یاد کرد که در سال 898 برای نورالدین عبدالرحمن جامی تألیف شده است. آگاهی های موجود درباره برخی از آثار او چون رساله های تحفت الملوک و سیر الملوک نشان نمی دهد که به چه زبانی تألیف شدند، ولی احتمال فارسی بودن آنها وجود دارد. نامه‌های ارزنده‌ای از امیرعلی شیر به یادگار مانده که آنها را منشآت نامیدند و در کتابخانه‌ها نگهداری می‌شود. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه، از همگیتان خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم، میفریبم مست خود را تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده است، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده است. زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید. حکایت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم در این روزهای پرفضیلت ماه مبارک رمضان لحظات خوب همراه با معنویت را سپری کنید و از لحظه لحظه این ماه عزیز نهایت استفاده را ببرید. با شما هستیم از ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت. امروز با حکایت تحت عنوان جامانده از قافله در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشین. اواخر تابستان بود، گرما و خشکسالی مردم مدینه را آزار می داد، ولی سختی ها رو به اتمام بود، زیرا فصل چیدن خرما رسیده بود و مردم می توانستن نفس راحت بکشن. در این شرایط به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید رومی ها قصد حمله به مسلمین را دارن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دادن همه آماده جنگ و دفاع شوند. شرایط سختی بود، از یک طرف خشکسالی و از طرف دیگر گرمای هوا و مسافت طولانی میان شام و مدینه که نفسگیر و طاقت فرسا بود. منافقین همان افرادی که در ظاهر مسلمان بودند و در باطن ایمان نداشتند، برای اینکه مردم را از پیرامون پیامبر خدا دور کنند آنها را ناامید می کردند و تشویقشان می‌کردند که از فرمان رسول خدا اطاعت نکنند. با تمام این احوال مردم آنچنان به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داشتند و آن حضرت را دوست داشتند که در هر شرایط مطیع ایشان بودند و به سخنان منافقین اهمیتی ندادند. سپاه 30,000 نفری تشکیل شد و مردم بدون توجه به گرما و خشکسالی برای مقابله با رومیان راهی صحرا شدند. هوا بسیار گرم بود. بسیاری از مردم پیاده راه را طی می کردن. آذوقه هم به مقدار کافی نبود. این مشکلات به مردم فشار می آورد، ولی مؤمنین با گام های استوار پیش می رفتن. گروهی که ایمان سست داشتن، تردید و دودلی مثل خوره به جانشان افتاده بود و نمی دانستن چه کنن. آیا به مدینه برگردن و محصولاتشان را بچینن و بخورن، یا به سختی راه و جنگ با رومیان تن دهن؟ همین افکار باعث شد که بعضی ها راه را رها کنن و به مدینه بازگردن. کعب ابن مالک یکی از این افراد بود که بازگشت و راه مدینه را در پیش گرفت. اصحاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: یا رسول الله، کعب ابن مالک برگشت. پیامبر فرمود: رهایش کنید، اگر در او خیر باشد خداوند به زودی او را به شما بر می گرداند، و اگر نیست خداوند شما را از شر او آسوده کرده است. طولی نکشید که اصحاب گفتند: یا رسول الله، مرارت ابن ربیع نیز برگشت. پیامبر اکرم همان جمله را تکرار کردند. با شما عزیزان همچنان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت. با ادامه حکایت جامانده از قافله همراه ما باشین. ابوذر یکی از اصحاب رسول خدا بود که همراه دیگر مسلمین برای جهاد از مدینه خارج شده بود. در راه شتر ابوذر از رفتن باز ماند. ابوذر هر چی کوشید شتر را وادار به راه رفتن کند نتوانست، و به همین دلیل از قافله مسلمین عقب ماند. اصحاب دیدند که ابوذر هم عقب کشید، گفتند: یا رسول الله، ابوذر هم برگشت. پیامبر بزرگوار اسلام بار دیگر فرمود: رهایش کنید، اگر در او خیر باشد خداوند به زودی او را به شما بر می گرداند، و اگر نیست خداوند شما را از شر او آسوده کرده است. ابوذر هرچه تلاش کرد شتر را به راه رفتن وادارد تا او را به قافله برساند، موفق نشد. بناچار پیاده شد، بارها را بردوش گرفت و براه افتاد. آفتاب بر سر ابوذر میتابید. از تشنگی بیتاب شده بود، ولی فقط در این فکر بود که هرچی زودتر خود را به پیامبر و یارانش برساند. همانطور که میرفت در آسمان ابری دید. به نظرش رسید که در آن سمت باران آمده است. راه خود را به طرف آن کش کرد. با سنگی برخورد.